دوازدهم اردیبهشت ماه 1395 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در وجه سوم عقلی است که شیخ اعظم انصاری اون رو نقل میکند از جناب شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین. کلام صاحب هدایه را دیرو برای شما از رو کتابش خوندیم. ملاحظه فرمودید که صاحب هدایه خودش فرمود که دو رتبه وجود دارد. یه رتبه رتبه علم است و رتبه دوم رتبه زن. رتبه علم کجاست؟ رتبه علم اون دو مورد اولش بود از چهار موردی که ذکر کرد. اون چهار مورد که رتبه علم اسمشو گذاشت یا حالا ما میذاریم فرق نمی کند، اون رتبه علم اونجاییست که شما علم حاصل کنید به حکم واقعی از رجوع به کتاب و سنت. سلام. یا اگر از رجوع به کتاب و سنت بردون علم حاصل نشد، طریقی باشد که شما با رجوع به اون طریق رو که بپیمایید باز به علم میرسید، به کتاب و سنت. این دوتا را با هم اسمشو گذاشت که درجه اولا، یعنی با خود رجوع به کتاب و سنت شما به علم برسید. این یک. دو، طریقی رو شارع جلوی پای شما بگذارد که با پیمودن اون طریق به علم برسید. این دو. این دوتا رو مجموعشو بهش گفت طریق علمی. این دوتا رو بهش گفت مرتبه اولا که پای علم وسط هست. ثم مرتبه سوم، که مرتبه سوم شروع مرتبه ثانی است. اگر این دوتا نبود میرسیم به زن. یعنی شما باز شارع اقدس برای شما یک طریق زنی جعل بکند که با این طریق زنی بتوانید به چه برسید؟ به بفرمایید که نه به علم، طریق زنی باشد که شما با رجوع به این طریق زنی بتوانید تکالیف شرعی خودتون را پیدا کنید. اما این تکالیف شرعی رو با این طریق ظنی ممکن است علم که برادون حاصل نمیشد به تکلیف هیچی، حتی زن هم ممکن است حاصل نشود. توجه می‌فرمایید؟ اما طریق یعنی یه طریق خاصی است که شما میپیمایید و این طریق خاص، بله، نتیجه یه طریق خاص برای شما علم ندارد و ربما ظنم ندارد. اما این طریق خاص رو شما طی میکنید به خاطر این که بفرمایید که به تکلیف خودتون دسترسی پیدا کنید. این سوم. چرا دیگه میشه تعبد؟ چرا؟ مرتبه چهارم این است که این طریق ظنی هم نباشد. یعنی شما تکالیف رو دارید، نه دو تا طریق اول که علمی است وجود دارد، نه طریق سوم که ظنی است وجود دارد. و وقتی که ایشون میفرماید نوبت میرسد به اعتبار مطلق ظنون، که مطلق زن از هر جایی که حاصل شد، البته زن نسبت به کتاب و سنت میشد برای شما حجت. این دوتا آخرم مرتبه 3 و 4 این دوتا رو از گذاشت مرتبه ثانیه، یعنی آمد دو مرتبه درست کرد. یک مرتبه علم خودش دو مرتبه داره و یکی هم مرتبه زن، مرتبه زن هم دوتا رتبه داره. درست شد؟ خب حالا ایشون میخواد بفرماید که در این چهار رتبه‌ای که ما داریم، اگر اون دوتا رتبه علمی که اول بود که شما رجوع کنی به کتاب و سنت علم پیدا کنی به تکلیف، اون که فهوه معتبر است، رجوع کردی علم پیدا نکردی، اما شارع طریقی جعل کرده است که از اون جعل طریق شما رفتی و به علم رسیدی. درست شد؟ یعنی به مراجعه ابتدایی به علم نرسیدی، اما از اون طریق خاصی که شارع جعل کرده رفتی و به علم رسیدی. خب اونم که فهوه. این دوتا رو اسمشو گذاشت المرتبت الاولا. اینا میشه طریق علمی. لکن اگر این دوتا نبود، نوبت میرسد به مرتبه سوم. شماره سه زنه. سلام. لکن طریق زن نیست که شارع جعل کرده است، و این طریق مزنون رو که شما طی بکنید میرسید به حکم شرعی، لکن علم به حکم شرعی ازش حاصل نمیشد و ربما زنم حاصل نمیشد، اما طریق مزنون است. توجه فرمودی؟ این مرتبه سوم. طریق مزنون است. این مرتبه سوم. اگر این مرتبه سوم نشد، او وقت نوبت به مطلق زن میرسد. منتها مطلق زن حاصل از کتاب و سنت. خوب توجه بفرمایید. شیخ محمد تقی مطلق زن را از باب انسداد حجت نمیگیرد، که شما از باب انسداد مطلق زن حجت است. اگر از قول لغوی هم زن پیدا کنی زن حجت است. توجه فرمودید؟ نه. میگه زن حاصل از کتاب و سنت. تمام بیانش رو تو این چهار مرتبه ای که کرد برد رو کتاب و سنت. پس زن حاصله از رمل و استرلاب و استخاره و کشف و شهود و خواب و خیال و اینا حجیتی ندارد، اما شما تو دلیل انسداد اون مطلق زن حجت است. توجه می‌فرمایید؟ چرا اونا حجیت ندارد پیش شیخ؟ شیخ محمد تقی به خاطر اینکه میگه زن حاصله از کتاب و سنت. خواب که کتاب و سنت نیست که، کشف و شهود و استخاره که کتاب و سنت نیست که، زن حاصله از کتاب و سنت. پس ببینید با اونجا هم فرق میکند مطلبش. توجه فرمودید؟ بنابراین دو مرتبه رئیسی که هر کدوم از این دو مرتبه خودش دو رتبه داره که ترتیب داره. یک، رجوع کردید به کتاب و سنت، علم به تکلیف براتون حاصل شد، این بالاترین رتبه است. رجوع کردید علم حاصل نشد، اما شارع برای شما طریقی گذاشته است که این طریق را اگر طی کنید به علم میرسید. این دوتا را اسمش گذاشت مرتبه یه علمی، ولذا دومیرم گفت کل اول است. اون طرف یه مرتبه یه زن درست کرد. مرتبه یه زن گفت اگر دوتا راه اول رو شما نداشتید، یک و دو را، نوبت میرسد به طریق مزنون. شما یک طریقی دارید، این طریق مزنون است که شما را برساند به احکام واقعی دو. یعنی اگر از این طریق بروید و با این طریق مراجعه کنید به کتاب و سنت، مزنون است که شما به احکام واقعیه برسید. میگه خب وقتی دست شما از اون دوتا طریق علم کوتاهه، این سومی چه میشه؟ متعین میشه. شما باید این رو طی بکنید. این طریقی است که مزنون است، این پیمودن این طریق در مراجعه به کتاب و سنت شما را برساند به احکام واقعی. وقتی اون دو تا طریق یک و دو رو نداشتید، لا محاله اگر سومی وجود دارد باید سومی رو طی کنید، و اگر سومی هم نباشد نوبت میرسد به اعتبار مطلق ظن اضافه دارد حاصل من الکتاب و سنت، نه مطلق ظن. تو دلیل انسداد شما مطلق ظن حجیتش رو ثابت کنید، میگه نه مطلق ظن، ظنی که حاصل از کتاب و سنت است. رجوع میکنه مطلق ظن حاصل، چون طریق نداره دیگه، طریق مزنون مطلق ظن میشه. این دوتا را میگه مرتبه ثانیه است. اون دوتای اول مرتبه علمه، دوتای دوم مرتبه ظنه. البته اینا هر کدوم در چیه هم هستن؟ در طول همه. اگر مرتبه اول است نوبت به دو نمیرسه، اگر دو است نوبت به سه نمیرسه، اگر سه است نوبت به چهار نمیرسه. توجه فرمودید؟ خب حالا نتیجه میگد شما وقتی به روایات و اخبار آحاد رجوع کنی، با مراجعه به اخبار آحاد زن برد حاصل می شود به احکام چی؟ به احکام واقعیه. بنابراین مراجعه به اخبار آحاد می شد مرتبه چندم؟ سوم. می شد اون طریق مزنونی که شما با مراجعه به این اخبار آحاد شما برد چی؟ شما می توانی که به احکام واقعی خودت برسی، لکن طریق طریق مزنونه. مثل مرتبه دوم نیست که طریق طریق علمی باشد. طریق طریق مزنون است، لکن با مراجعه به این اخبار آحاد که این اخبار آحاد چی چیه؟ حاکی از سنت است. اخبار آحاد حاکی از سنت است. پس بنابراین شما با پیمودن این طریق سوم، چون دوتای اول رو فرض گرفتیم که در دسترس نیست، با پیمودن طریق سوم که مراجعه به اخبار آحاد است، شما دسترسی پیدا میکنی به اخبار آحاد که حاکی از سنت است، به سنت دسترسی پیدا میکنی، و با دسترسی به سنت شما میتوانی که تکالیف واقعی خودت را استخراج کنی، لکن طریق مزنون است.
ممکن است زن هم حاصل نشه. این طریق سوم گفتیم ممکن است زن هم حاصل
نشه. طریق مزنون است. نتیجه طریق مزنون نیست. نتیجه طریق ببینید، میدانیم با این طریقی که مراجعه به اخبار آحاد، بسیاری از تکالیف واقعی ما تو این اخبار آحاد ذکر شده است. اما آیا این خبر زراره که میگه صلات الجمعه فی عصر الغیبه واجبتون، آیا این حکم الله واقعی است؟ این همونی است که مجعول در سنت است؟ علم بهش داری؟ ظنم داری؟ در مو احسن لعله شما بگوی اصلا من ظنم ندارم. لعله یه کسی که مدعی است که ولایتش خیلی قویه و اینا، الحمدلله فراوانه، میگد که این مقام یعنی امامت جمعه منحصر است به معصوم، پس بنابراین غیر معصوم اصلا حق امامت جمعه ندارد، باید یا معصوم باشد یا چه باشد، یا منصوب از طرف این عقیدش است. خب اما وقتی این روایت رو میبیند، این برش ظنم حاصل نمیشه. توجه فرمودید؟ اما روایت حجت است. پس طریق مزنون است، نه نتیجه طریق. اون چه طریق داله برون است، اونی که طریق داله برون است، شما ممکنه اصلا علمم بردون حاصل نشد، ازش زنم حاصل نشه، اما طریق مزنون است. لذا شیخ میگد وقتی این طریق مزنون هست، نوبت به حجیت مطلق زن نمیرسد، مطلق زن حاصل از کتاب و سنت، و شما طریق مزنون رو دارید و اون اخبار آحاد است. پس عقل حکم میکند که متعین است شما به اخبار آحاد چیکار کنید؟ مراجعه کنید تا از طریق رجوع به اخبار آحاد تکالیف واقعی خودتون رو به دست بیارید. این دلیل
تناقض پیش میاد این آیه که علم بره از راه شهود، نمیدونم از چه راهی علم بره که در زمان غیبت نباید نماز بود، و یعنی چه این راه زنی را تیل کنید برای چی؟
دو تا مطلب است، آیا علم دارد یا مزنونش؟ اگر فرض می‌فرمایید علم است، اگر گفتید که علم حقیقت یقین، علم حجیتش ذاتی است، حاصل از کل شیء که بشود حجت است، خیلی خوب، اون علم میشد حجت. این تاریخ چون مزنون است در نزد کسی که عالم خودش رو میداند از اعتبار میافت. اما اگر گفت علم نیست، یعنی نشوندیمش سر تاس، گفتیم میتوانی قسمی حضرت عباس بخوری؟ نقطه فکر کرد گفت نه. پس یعنی علم نیست، یه احتمال چه میداد؟ یه احتمال خطا میداد. وقتی این شد میشه زن، وقتی زن شد وقت زن اعتبار ندارد. توجه فرمودید؟ مطلق زن حجیتی ندارد، زن باید از طریق خاص حاصل بشود، طریق مزنونی که اخبار آحاد است. این خواب دیده، کشف و شهود کرده است، فایده ای ندارد. خب
مرتبه
سه
از مرتبه دومی
نه
مطلق زن، این یه زن خاصاتی دلون کشتیم،
نه نه، مرتبه اول با مراجعه به کتاب و سنت علم برش حاصل بشه، مرتبه دوم مراجعه کرد علم حاصل نشد. شار بهش گفت یه طریق من بد میدم، من یه عینک بد میدم، این عینک ها بزنی علم برد حاصل میشه. عینک شارع را زد پیدا کرد، علم برش حاصل شد. خب اگر اینم باشد نوبت به زن نمیرسد. این طریق چیست؟ این طریق معلوم الاعتبار، این طریق علمیست. ما کلاممون در جاییست که این دوتای اول نباشد، این دوتایی که اسمشو گذاشت که المرتبت العلمیه، این المرتبت العلمیه حاصل نشود. او وقت نوبت میرسه به زن، دوتا مورد دوم. وقتی نوبت رسید به زن میگه خیلی خوب، حالا شارع میگه من یه عینکی بد میدم، این عینک رو بزنی من المزنونه که به احکام واقعی برسی، من المزنونه. خب میزنی عینکی که میشه طریق مزنون، طریق مزنون رو عینک شکل زدی، رسیدی به حکم واقعی، فهو و حجت هست. توجه همودی؟ اما اگر نرسیدی بازم با اون طریق مزنون، او وقت مطلق زن حاصل از کتاب و سنت مرتبه چهارم میشه حجت. شیخ میگد، شیخ محمد تقی میگد این حجیت اخبار آحاد مرتبه سومه. شارع میگد شما مراجعه کن به روایات، این روایات حاکی از سنت است، حاکی از سنت رو خود سنت میگیرد. میگه پس وقتی شما رجوع کردی به روایات، رجوع به سنت کرده ای، وقتی رجوع به این روایات کردی، من المزنون که شما با مراجعه به احکام واقعی خودت دسترسی پیدا کنی. پس عقل حکم میکند وقتی مرتبه اول و دوم در اختیارت نیست، مرتبه سوم در حق تو متعین است. مرتبه سوم متعین شد، دیگه نوبت مرتبه چهارم که مطلق زن باشه نمیرسه. پس این حکم عقل است بر اعتبار حجیت اخبار آها. این دلیل شیخ است که برای شما تقریر کرد. توجه می‌فرمایید؟ این بیانی که من خدمت شما عرض کردم ملاحظه می‌فرمایید که تلخیص شیخ ناتمام است. هاکذا تلخیص آقای آخوند تمام نیست. بله تلخیصی که نزدیک باشد به بیان محقق تقی تلخیص اوسقه، اونم نه کامل اما نزدیکه، یعنی از بیان شیخ و آقای آخوند نزدیکتر است به حرف شیخ محمد تقی. این پس تقریر بیان ایشون. خیلی خوب، حالا بیام سر اشکالات. بله میتوانه. آقا طریق زن نیست، شما از طریق زنی وقتی بپیمایید میشد حاصل طریق زنی شما علم باشد، میتواند زن باشد، میتواند زنم نباشد. توجه میکنید؟ طریق دون زن نیست، نتیجه یه طریق معلوم نیست چی میشد. اون دیگه خودش باید ببیند آیا علم حاصل شد براش یا نه. علم برای شخصیه دیگه. شما میگوی من علم دارم به این مطلب، من ندارم. شما علمت برای خودت حجت هست، من که علم ندارم برام حجت نیست. دوتایمون یه طریق رو میریم، شما لعل به علم برسی، من نمیرسم، من به زن میرسم، آقای فرح بخش میگه من زنم برام حاصل نمیشه. توجه فرمودی؟ طریق مزنون است. ثمره طریق میتوند زن باشد، میتوند علم باشد، میتوند حتی زنم نباشد. این بفرمایید که مطلبی که شیخ محقق تقی میگد که خدمت شما عرض کردید. خب بیام سر اشکالاتی که آقایون برش کرده. عمده اشکالات دو تا اشکال شیخ اعظم میکند بر شیخ محمد تقی، دو تا اشکال آقای آخوند میکند، در یک اشکال شیخ و آقای آخوند مشترکند، پس اون یه اشکال حساب میشد. پس بنابراین ما مجموعه اشکالاتی که بر شیخ محمد تقی داریم سه تا اشکال: اشکال مختص به شیخ، اشکال مختص به آقای آخوند، اشکال مشترک بین شیخ و آقای آخوند. و اما بعد آقای شیخ و آخوند علی الله مقامهما، از آقایون محققین و اونایی که این دلیل رو بحث کرده ام هیچ اشکال جدیدی بر شیخ محمد تقی ارائه نداده ام. یا اشکال آقای آخوند رو قبول کردن، یا اشکال شیخ رو قبول کردن، یا جمع بین دو تا اشکال، بله بفرمایید که سه تا اشکال کردن، یا اشکال مشترک رو گفتن. پس بنابراین ما سه تا اشکال داریم بر شیخ محمد تقی. اگر بتوانیم سه تا اشکال شیخ محمد تقی رو که بر او کرده اند که یکی مال شیخه، یکی مال آقای آخونده، یکی مشترک بین شیخ و آقای آخونده، طبیعیست اونم که مشترک بین شیخ و آقای آخونده، باید به حساب کی بنویسیم؟ باید به حساب شیخ بنویسیم، چون اول شیخ گفته است ثم آقای آخوند تایید کرده ان اون اشکال رو. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ما سه تا اشکال داریم و هیچ کس هیچ اشکال جدید و تازه‌ای نیاورده است بر شیخ محمد تقی. توجه میکنی؟ ملاحظه بفرمایید، در همه حاشیه‌های مکاسب، دروس، تقریرات، هر که اشکال کرده است، حتی بیایید تا متأخرین اشکال بر شیخ محمد تقی، هر که کرده یکی از این سه تا اشکال یا هر دوتا یا هر سه تاشو میگه. خب بیام سر اشکال. اشکال اول که مختص است به شیخ اعظم انصار، شیخ میگن جناب شیخ محمد تقی شما خیلی طولش دادی و عبارت رو بله طولانی شد اگرچه شیخ تلخیص کرد، لکن میگن جناب شیخ محمد تقی شما یه دلیل مستقلی نتوانسته ای ارائه بدهی. توجه فرمودی؟ دلیل شما دلیل مستقلی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل شما اینی که میگویی که ما باید به کتاب و سنت عمل کنیم، این مراجعه به کتاب و سنت را توجه میکنید تا به احکام واقعی خودمون برسیم، این مراجعه به کتاب و سنت را شما از کجا میگویید؟ درست شد؟ اگر دلیل دون بر مراجعه به کتاب و سنت علم اجمالی است که ما علم اجمالی داریم که در کتاب و سنت چه داریم؟ احکام واقعی وجود دارد. خب این پای علم اجمالی وسط آمد، پای علم اجمالی وسط آمد، و وقت میشد همون داستانی که شیخ در چه گفت؟ داستانی که شیخ تو تقریر دلیل اول و دلیل دوم که مال فاضل تونی بود گفت، اونجا شیخ گفت دلیل این است که ما علم تفصیلی داریم به احکام واقعیه، میدونیم شارع برای ما جعلیاتی داره، یعنی احکامی رو در حقمون جعل کرد، اینا علمن تفصیلی گرد. بعد این احکام کجاست؟ احتمال می دهیم که این احکام تمامش در روایات چه باشد؟ ذکر شده باشد. اون وقت اون علم اجمالی کبیر منحل می شود به این علم اجمالی صغیر. درست شد؟ که علم اجمالی علم تفصیلیه، علم به این که ما علم اجمالی که ما یه تکالیفی در شریعت داریم، این علم اجمالی کبیر، و علم اجمالی صغیر که این تکالیف تو روایات باشد. شیخ میگفت ادعا میکنند که این علم اجمالی کبیر شما منحل میشد به این علم اجمالی صغیر، توجه فرمودید که شیخ تو دلیل اول و دوم گفت این انحلال حاصل نمیشود، آقای آخوند گفت میشود. درسته؟ حالا به شیخ محمد تقی میگد جناب شیخ محمد تقی، حالا تعبیر از من است، میگه شما مطلب رو طولانی کردی اما حرف جدیدی نیاوردی، مستند شما همون قصه علم اجمالی است. وقتی که مستند شما همون داستان علم اجمالی است، همون اشکالی که ما بر علم اجمالی در وجه اول و وجه دوم کردیم به شما هم چه میشد؟ به شما هم وارد میشد. این علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل نمیشود. در قرآن در بفرمایید که بله. خب پس بنابراین شیخ قائل به عدم انحلاله، علم اجمالی کبیر به صغیر است که تو وجه اول و دوم گفتی. اینجا میگه شیخ محمد تقی حرف نو نیورده، شما مستند این است که آقا ما علم اجمالی به یه تکالیفی داریم، این علم اجمالی به تکالیفمون منحصر می شود به علم اجمالی به تکالیف در روایات. پس این لب به کلام شما شیخ محمد تقی همون قصه یه علم اجمالیه، هر به نو نیورده، همون علم اجمالی رو داری استناد میکنی. و این علم اجمالی یا من شیخ انصاری گفتم علم اجمالی کبیر منحل به صغیر نمیشود. این در فرضی که مستند شما علم اجمالی باشد. و اما در فرضی که شما شیخ محمد تقی بیایید و بگویید نه مستند من علم اجمالی نیست، میگم خیلی خوب، مستند شما علم اجمالی نیست، یا این است مستند شما میگون که وظیفه ما عمل به تکالیف و احکام واقعیه است، چون میدانیم که در شریعت تکالیف واقعیه وجود دارد، اما نمیتوانیم علم به این تکالیف واقعیه پیدا کنیم، اون وقت نوبت میرسد به حجیت زن. میگه خب این که یکی از مقدمات دلیل سنسداد است. بازم شما حرف نوعی نیوردی. یکی از مقدمات دلیل انسداد و ورداشته پرورشش داده داری میگوی دلیل نوع و مقدمات انسداد که حرف جدیدی نیست. اون وقت میرد تو دایره بحث این که ببینیم آیا مقدمات انسداد تمام میشود یا تمام نمیشود. این اشکال اول شیخ انصاری است بر محقق تقی. میگد نو نیورده ای چیزی به بازار، اینی که داری ارائه میدی از دو حال خارج نیست، یا برمیگردد به داستان علم اجمالی و انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر که من مناقشه کردم و قبول ندارم انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر، یا برمیگردد به یکی از مقدمات انسداد و اون این است که طریق علمی مسدود است، پس نوبت میرسد به طریق چی؟ ظنی. اینم یکی از مقدمات انسداد است. یا حرف شما اونه یا اینه، هر کدوم باشد نه مقدمات دلیل انسداد تمام است، نه اون علم اجمالی منحل می شود. این هازا کله اشکال اول شیخ اعظم انصاری. این اشکال مختصر شیخ. میگه تو نو نیوردی تو بازار، دو تا مطلب گفتی که هر دو تاش کهنه شده است، پوسیده است. اینا را من هر دو را اشکال کرده ام و قبول ندارم. خب شیخ هست و شیخ اعظم اشکال کرده، میگه این بیان شما معالش لبش برمیگردد به یکی از دو شی، یا علم اجمالی که من مناقشه کردم، یا احد مقدمات دلیل انسداد که مقدمات دلیل انسداد هم تمام نیست. تو یا اینو داری میگوی یا اونو میگوی، یا داستان انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر مناقشه کرده، یا احد مقدمات دلیل انسداد اونم مناقشه شده است، و اینا هیچ کدومش مالی شما نیست که ما این دلیل رو به نام محقق تقی ثبت بدهیم. اینا قبل از محقق تقی هم بوده است. پس این دلیل به نام شما ثبت نمیشد، توجه میکنید؟ و در ثانی مناقشم دارن، توجه فرمودی؟ این اشکال اول شیخ اعظم انصار. چرا؟ اینم شما اومده ای به عنوان یه طرح نو داری میگی، نگفتی که من همو علم اجمالی دارم تقریر میکنم، که نگفتی من دلیل انسداد دارم تقریر میکنم. داری میگه گوش کنین، من یه راه جدید دارم میگم، بعد همون علم اجمالی رو میگم، این که راه جدید نیست که، بعد دلیل انسداد رو تقریر میکنی، این که راه جدید نیست که. این مطلب شیخ اینه. میگه پس بنابراین مطلب شما اولا راه جدید نیست، ثانیا هر دو مردود است، هر کدوم رو بگوی رد شده است. چه میگد شیخ محمد تقی؟ میگم جناب شیخ اعظم انصاری، اگر شما این قلت و قلتای خود شیخ محمد تقی رو بعد از بیان این دلیل میدیدید، ایشون خودش چندین این قلت و قلت میزند به این دلیل. یکی از این قلت و قلتا همه اشکال شیخ هست. یکی از این قلت و قلتایی که خودش میزند، توجه می‌فرمایید؟ ببینید اصل دلیل را ایشون هدایه جلد 3 صفحه 373 و 374 میگه. 5 صفحه بعدش این قلت و قلت هایی دارد. یکی از این قلت و قلت ها صفحه 379 اینه، میگه این قلت ان الوجه المذکور الدال على الانتقال من العلم الى الزن، میگه این وجهی که تو گفتی یه مرتبه علمی درست کردی، یه مرتبه زنی درست کردی، گفتی وقتی مرتبه علم نشد نوبت به مرتبه زن میرسد، میگه اینی که تو گفتی ان قلت فی المقام کما یجری ما ذکر کذا یجری فی سایر تکالیف عند انسداد باب العلم بها، میگه این همین دلیل انسداده. پس تو چیزی نگفتی. و کما لا یکون اعتبارهی فی کل من هما منفردن خاضیان به تعدد دلیل و خروجهی عن الاندراج تحت اصل المذکور فکوزا هنا، میگه اولا مقدمات انسداد به تنهایی انتاج نمیدهد، توجه فرمودید، بنابراین شما اینجا یکی از مقدمات رو ذکر کرده ای به تنهایی انتاج نمیدهد، باید بقیه مقدمات هم ملحق بشود، تازه بقیه مقدمات انسداد هم ملحق بشود اعتبارش اول کلام است. این خود این قلت شیخ محمد تقی میگه حرف من را اگر کسی برگردوند به چی؟ به انسداد باب قلت و جوابش، خودش جواب، لیس المقصود به ظن الخاص الا ما قام دلیل الخاص على حجیته ما قطع النظر از ان قیام دلیل على حجیت مطلق الزن. میگه اگه تو این حرفو بزنی که من دلیل انسدادو استفاده کرده ام، حرف منو نفهمیده. من مرتبه سومو ثابت کردم، مرتبه سوم طریق مزنون بود، اونی که دلیل انسداد برش دال است حجیت چیه؟ مطلق ظن است، که مرتبه چهارم من بود. تازه مرتبه چهارم من شیخ محمد تقی با دلیل انسدادم با هم چه دارد؟ فرق دارد. در دلیل انسداد مطلق ظن حجت می شود ولو حاصل بشود از قول لغوی، اما مرتبه چهارم من مطلق ظن حاصله از کتاب و سنت است. اینا با هم فرق کن. چی داره میگوی این دلیل انسداد است؟ ببینید عبارتشو میگد که بله دیگه، بله خودش دارد جواب میده، میگد خودش دارد میگه و ذالک حاصلون به نسبت الى ظن الحاصل من الرجوع الى الكتاب و سنه. جمعه میگه توضیح بیان شیخ محمد تقی، میگه فکر نکن من یکی از مقدمات دلیل انسداد رو برات تقریر کردم. من مقدمات دلیل انسداد در فرض تمامیت حجیت مطلق ظن است. این حجیت مطلق زن مرتبه چهارمه، تازه مرتبه چهارم من با این حجیت مطلق زن فرق داره، و من مرتبه چهارمو به شما نمیگم، من دارم مرتبه سومو میگم که مرتبه سوم طریق زن نیست، که شارع جعل کرده یه طریق زنی را، میگه تو این طریق رو بپیمای، این طریق رو بپیمایی میرسی به احکام شرعیه. این مرتبه سومه، این مرتبه چهارم نیست که دلیل انسداد باشد. تازه مرتبه چهارم من غیر مرتبه چهارم دلیل انسداده، یعنی که من که مرتبه سومو دارم میگم ولی مرتبه چهارم هم غیر من دلیل انسداده. پس شما نمیتونی به من بگوی تو از دلیل انسداد داری استفاده میکنی. این چی؟ این جواب لنگه دلیل انسداده شیخ انصاری. بیام جواب لنگه علم اجمالیش. چون شیخ اشکالش دولنگه داشت دیگه. گفت شیخ محمد تقی تو یا علم اجمالی رو میگو، این علم اجمالی که گفتی من بهش مناقشه کردم، علم اجمالی کبیر منحل به صغیر نمیشه، یا اگه گفتی من علم اجمالی رو نمیگم دلیل یکی از مقدمات دلیل انسداد است. این که یکی از مقدمات دلیل انسداد نیست را خود شیخ جواب داد. پس لنگه دوم اشکال شیخ اعظم جواب داده شد. جوابش چی شد؟ جوابش باریکالله شیخ محمد تقی میگه آقا من مرتبه سومم کاری به دلیل انسداد نداشت. وقتی دست شما از دو تا رتبه علمی کوتاه شد نوبت میرسد به زن، لکن الطریق مزنونون. وقتی که الطریق مزنونون این زن خاصه، این مطلق زن نیست، ربطی به دلیل انسداد نداره. دلیل انسداد مطلق زنه. من دارم زن خاص رو میگم. اینا با هم فرق دارن. مضافن به این که تازه رتبه چهارم منم که مطلق زن است با مطلق زن دلیل انسداد فرق دارن. مرتبه چهارم منم زن حاصل از کتاب و سنت است که تازه نوبت به اونم نمیرسه به مطلق زن حاصل از کتاب و سنت. چون شما زن خاص داری، شارع زن خاص تا جلو پاد گذاشته گفته برو. پس وقتی زن خاص داری باید زن خاص رو طی کنی. توجه فرمودی؟ پس اجازه. پس لنگه دوم حرف شیخ اعظم جواب داد، خودش جواب. بیان سر لنگه اول که جناب شیخ محمد تقی شما داری ادعای علم اجمالی میکنی. در این ادعای علم اجمالی باید علم اجمالی کبیر منحل به صغیر بشود تا حرف تمام بشود، و این انحلال را من شیخ اعظم انصاری تو دو تا دلیل قبلی گفتم قبول ندارم. اینو کی جواب میداد؟ اینو آقای آخوند جواب میداد به شیخ. آستون هست؟ آقای آخوند در متن کفایه به شیخ اشکال میکند، میگد جناب شیخ صاحب حاشیه محقق تقی ادعای خودش رو منوط به علم اجمالی نکرد. کی گفت ما علم اجمالی داریم که شما میگوی خب این علم اجمالی کبیر به صغیر منحل نمیشود؟ میگد شیخ محمد تقی کلام خودش را منوط به علم اجمالی نکرد تا این اشکال شیخ برش وارد بشد، بلکه ایشون می فرماید تکلیف ما رجوع به روایات موجود است تا روز قیامت، و به این تکلیف علم و قطع داریم. علم و قطع یعنی علم اجمالی یا تفصیلی؟ علم تفصیلی. میگه کجاش گفت علم اجمالی که تو شیخ میگوی علم اجمالی؟ میگه ما علم تفصیلی داریم به رجوع به کتاب و سنت. کجا تو عبارت شیخ محمد تقی علم اجمالی بود که شما شیخ استوش علم اجمالی در آوردی؟ کی این بیچاره گفت علم اجمالی؟ تا یعنی دیگه اینقدر اشکال غیر منصفانه است که داد آقای آخوندم در آمده است. میگه بابا کی گفت من علم اجمالی؟ کیشون از علم اجمالی تو عبارتش استفاده کرد؟ عبارتی که شیخ محمد تقی دارد اینه، میگه قد دلت الاخبار القطعیت والاجماع المعلوم من الشیعت الا وجوب رجوع به کتاب و سنت. چرا شما باید رجوع کنی به کتاب و سنت؟ چون اون احکام واقعی که شارع برای شما جعل کرده کجا جعل کرده؟ در کتاب و سنت جعل کرده. پس شما باید مراجعه کنی به کتاب و سنت. توجه فرمودی؟ چون احکام واقعی رو شارع تو کشف و شهود و خواب و خیال جعل نمی کند که، تو کتاب و سنت جعل کرده است. پس شما باید رجوع کنی. اون وقت وقتی میگه دلت الاخبار القطعیه ول اجماع المعلوم من الشیعه، بعد یه بله اضرابیه میزنه، بل ممت تفقت علیه الامه، بلکه اون این چیزیست که امت اسلامی برش اتفاق دارد، همه فرق مسلمین اتفاق دارد، که شما باید رجوع بکنی به کتاب و سنت. میگه علم اجمالی کجا؟ اینجا علم اجمالی، علم اجمالی کجا بود که شما داری میگوی جناب شیخ؟ میگوی علم اجمالی، شیخ محمد تقی هیچ از علم اجمالی در دلیل خودش بهره ای نبرده است، که شما میگوی خب این لب کلام به علم اجمالی برمیگردد. علم اجمالی یک کبیر به صغیرم که ما گفتیم منحل نشده است. پس همون اشکالی که بر بفرمایید که دلیل اول عقلی و دلیل دوم عقلی من شیخ وارد کردم، بر این دلیل سوم عقلی هم وارد می شود، کجا از علم اجمالی استفاده کرده است؟ و آقای آخوندم همینو میگه، میگه ایشون کجا از علم اجمالی استفاده کرد؟ شیخ محمد تقی میگه ما علم داریم، قطع داریم، یعنی علم تفصیلی، علم تفصیلی داریم که موظفیم به روایات مراجعه کنیم الی یوم القیامته، چون این روایات ما را به احکام چه میرساند؟ واقعیه میرساند. پس ادعای علم اجمالی نکرد که شما پا علم اجمالی یا وسط میکشی؟ توجه فرمود. خب این اجازه. پس تا اینجا دو تا لنگه اشکال شیخ جواب داده شد. لنگه اول اشکال شیخ علم اجمالی بود، آقای آخونسه داشتن. خب بابا این بیچاره کی گفت علم اجمالی که تو با علم اجمالی هست؟ او میگه ما علم تفصیلی داریم، باید مراجعه به روایات بکنیم و از طریق روایات به احکام واقعی خودمون برسیم. کجا گفت علم اجمالی؟ میگه علم تفصیلی، درست؟ لنگه دوم اشکال شیخ ها که خود شیخ محمد تقی تو این قلت و قلتش جواب داد، لنگه دوم رو شیخ محمد تقی جواب داد، گفت چه؟ و آقا من دلیل انسداد رو نمیگم، دلیل انسداد حجیت مطلق ظن است، من کاری به مطلق ظن ندارم، من حجیت ظن خاص رو دارم میگم، مرتبه سوم رو دارم میگم، حجیت ظن خاص رو دارم میگم. پس بنابراین این کاری به دلیل انسداد ندارم، حتی رتبه چهارم من با دلیل انسداد فرق میکنه، که ما تو رتبه سوم داریم دلیل رو میبندیم، درسته؟ میگه حتی رتبه چهارم منم با دلیل انسداد فرق میکنه، رتبه چهارمم هم حجیت ظن حاصل از کتاب و سنت است، در دلیل انسداد حجیت مطلق ظن است. رتبه چهارمم با دلیل انسداد فرق میکنه، من دلیل رو دارم تو رتبه سوم میبندم، اصلا نمیرسد به رتبه چهارم، پس این دلیل انسداد نیست. چرا دیگه؟ تو علم اجمالی که تو انسداد نه، تو انسداد آقای آخوند هیچی نگفته است، اما در بفرمایید علم اجمالی به شیخ اعتراض میکنه، میگه شیخ کجا علم اجمالی؟ این بیچاره داره میگه علم تفصیلی، تو هی میگوی علم اجمالی، تو داره ادعای علم تفصیلی میکنه، میگه من علم تفصیلی دارم که این احکام واقعی تو این روایات، درست شد؟ پس وقتی تو این روایات من باید چی کار بکنم؟ باید مراجعه به این روایات بکنم. پس چه شد آقا؟ پس ملاحظه فرمودید که دلیل اشکال شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف بر جناب شیخ محمد تقی اشکال مختص به شیخ، این اشکال تمام نشد، میموند دو تا اشکال دیگه، اشکال مشترک بین شیخ آقای آخوند و اشکال مختص به آقای آخوند. این دوتا اشکال طلب شما انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.